بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه رادیویی ایران قرن 15. تشکر میکنیم از پژوهشکده چشم‌انداز و ایندپژوهی که به ما کمک کردن در تولید و پخش این برنامه. جعفروند هستم، کارشناس مجری برنامه. خب، موضوع گفتگو امروز ما بحث چالش‌ها و فرصت‌های ایران در بخش انرژی هست با رویکرد انشالله سده جدید. قبل از اینکه مهمان عزیز رو معرفی بکنم، بریم یه برنامه بشنویم، برگردیم، در خدمت مهمان عزیز برنامه هستیم.
ایران کشوری با قدمت تاریخی چندین هزار ساله است و در منطقه جغرافیایی واقع گردیده که از لحاظ منابع فسیلی یکی از غنی ترین مناطق دنیا است. در منطقه غرب آسیا بخش قابل توجهی از انرژی دنیا تولید و تجارت می شود و با توجه به اهمیت انرژی در عصر فعلی، حساسیت این منطقه نسبت به مناطق دیگر بیشتر است. ایران بعد از ونزوئلا و عربستان سومین کشور دارای ذخایر نفتی است و از منظر منابع گازی نیز بعد از روسیه با دارا بودن حدود 32 تریلیون ذخایر گازی در رتبه دوم ذخایر گازی دنیا قرار دارد. جالب توجه است که مجموع ذخایر نفت و گاز ایران در دنیا رتبه اول را دارد. در دنیا 8 رویکرد مختلف نسبت به استفاده از منابع فسیلی وجود دارد. این 8 رویکرد عبارتند از توسعه پایدار، درآمدزایی، تبدیل منابع انرژی اولیه به منابع با ارزش افزوده بالاتر، رشد علم و فناوری، ابزاری برای دیپلماسی، دولت رفاه و ایجاد اشتغال. نگاه غالب کشور ما دولت رفاه هست، با این دید که ما کشور انرژی محور و دارای منابع نفتی قابل توجهی هستیم و منابع انرژی کشور متعلق به مردم هستند و باید در اختیار خودشان قرار بگیرند، نتوانستیم از منابع فسیلی خود به شکل بهینه بهره‌مند شویم. مهمترین موزل ایران در بخش انرژی خام فروشی منابع نفتی و گازی به جای سرمایه گذاری آنها در صنایع پتروشیمی و تولید محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر است. از چالش های دیگر حوزه انرژی می توان به ناترازی مصرف انرژی کشور، اجرایی نشدن قوانین، اتلاف انرژی در چرخه تولید، انتقال و توزیع، سوء مدیریت، سیاست های گرد و بدون جهت نام برد. ترند جهانی کشورها به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به جای سوخت‌های فسیلی حرکت می‌کند. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن هستند که در آینده عمده مصرف نفت و گاز دنیا در صنایع پتروشیمی است و پس از این به جای تولید نفت و گاز، تولید فرآورده‌های پتروشیمی در کشورها توسعه خواهند یافت. در همین راستا ایران نیز باید از سوخت محوری به سود محوری گذر کند و همچون سایر کشورها سوخت کشور را به سمت انرژی های تجدید پذیر سوق دهد و از پتانسیل های موجود چون انرژی های خورشیدی و بادی و سایر انرژی ها بهره گیرد و به توسعه پتروپالایشگاه ها بپردازد. سرمایه لازم برای سرمایه گذاری در پتروپالایشگاه ها باید از طریق نقدینگی سرگردان کشور، منابع ارزی و بستن قراردادهای استراتژیک با کشورها تأمین شوند.
سلام مجدد، با برنامه ایران قرن 15 در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم، در خدمت آقای دکتر محمد رضا اکبری، رئیس کارگروه حکمرانی انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم. آقای دکتر، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. با شنوندگان مقدمتا اگر صحبتی دارید بفرمایید، انشالله وارد بحث بشیم.
به نام خدا، منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. انشالله که بحث خوبی رو امروز تونیم مطرح کنیم و نکات مثبت و منفی که تو حوزه انرژی وجود داره برای کشور و دنیا رو بتونیم به خوبی بهش بپردازیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. با سوال اول میخوام شروع بکنم. حالا بحث که الان ما تاب‌آوری که حالا تو جهان ما مشاهده میکنیم و بحث قدرت ژئوپلیتیکی که تو حوزه انرژی های نو و تجدیدپذیر و حالا با توجه فاصله گرفته از سوختای سنتی و فسیل، حالا با همه این تعابیر و اینها، شما عملکرد 100 سال گذشته کشور رو در حوزه انرژی چجوری ارزیابی میکنید؟ یه تعریفی داشته باشیم از این، یه بررسی بکنیم. ممنون میشم پاسخ بدید.
من ابتدا یه تصویری میخوام از وضعیت انرژی کشور در واقع برای شنوندگان محترم ترسیم کنیم، تصویر خیلی حالا از بالا و خلاصه و مجمل و اصطلاحا حالا هلیکوپتری، که ببینن وضعیت و موقعیت انرژی کشوری مثل ایران به چه صورته، و بعد حالا یه نگاهی بندازیم به گذشته و وضعیت حال، و انشالله اگر وقت شد در واقع ترسیم از آینده و اون تصویر مطلوبی که باید انشالله بهش برسیم داشته باشیم. خب همونطور که همه هموطنان عزیز میدونن، بالاخره کشور جمهوری اسلامی ایران با قدمت چندین هزار ساله‌ای که از تاریخ خودش داره، یک کشوری است که در منطقه‌ای واقع شده که از نظر منابع در واقع فسیلی یکی از غنی‌ترین مناطق دنیاست، و حالا اگر بگیم که اصلا غنی‌ترین منطقه دنیا این منطقه هست، خیلی پر بیرو هم نگفتیم، به دلیل حالا سابقه که وجود داشته، ساختار زمین شناسی و رسوبی که وجود داشته، این منطقه خب تقریبا میشه گفتش که از 100 سال گذشته، 100 و حدودا 20 سال گذشته، با اکتشاف اولین چاه نفت در مسجد سلیمان که اتفاق افتاد در سال 1287، تقریبا میشه گفتش که یک تغییر جدی ماهوی سیاسی و اقتصادی در اقتصاد ایران و منطقه غرب آسیا اتفاق افتاد، که حالا بعد از اون دیگه مناطق دیگه مثل عربستان، امارات، قطر و عراق هم مستعد این در واقع اکتشافات شدن، و به این ترتیب میشه گفتش که منطقه غرب آسیا یک منطقه نفتی نامگذاری شد، و دیگه تحولات سیاسی و اقتصادی که خیلی از حالا هموطنان عزیز در جریان این تحولات هستن، میشه گفتش که مسیر منطقه رو عوض کرد. یعنی شاید اگر این اتفاق نمی‌افتاد، ما یک مسیر دیگه‌ای رو تو دنیا می‌رفتیم، و الان تقریبا این تحولاتی که اتفاق می‌افتاد، همین تحولات سیاسی، جنگایی که اتفاق می‌افته و بالاخره تحرکاتی که وجود داره، خیلیش متأثر از این انرژی محور بودن این منطقه است، و عملا میشه گفتش که بخش قابل توجه از انرژی دنیا داره توی این منطقه تولید میشه و تجارت میشه، و همین موضوع حساسیت این منطقه رو نسبت به مناطق دیگری دنیا با توجه به اهمیتی که انرژی الان توی عصر فعلی داره برده بالا. خب همونطور که مستعتر هستید، کشور ایران بعد از ونزوئلا و عربستان سومین دارنده مخازن و منابع نفتی دنیا هست، که حدوداً با 160 میلیارد بشکه ذخایر نفت در جایی که وجود داره، سومین کشور دارنده بزرگترین منابع نفتی دنیا هستیم. البته اکتشافات اخیری هم که توی همین چند سال اتفاق افتاده، باز این منابع رو بیشتر کرده و عملاً بعضن تا 200 میلیارد بشکه نفت در جام برآوردها میشه، که خب این در واقع مؤید اینه که ما حالا کشور نفتی خواهیم بود و تولید کننده نفت و منابع غنی نفت رو داریم. از نظر منابع گازی هم همینطور، ایران بعد از روسیه با حدود 32 تریلیون متر مکعب گاز طبیعی ذخایری که داره، دومین دارنده بزرگ ذخایر گازی دنیاست، و این نکته خیلی مهمی که الان وسط وجود داره اینه که جمع ذخایر نفت و گاز ما در دنیا رتبه اولو داره. یعنی شما اگر بررسی کنین، روسیه اگر گاز زیادی داره، نفت به اندازه ما نداره، عربستان و ونزوئلا اگر نفت خیلی زیادی دارن، گاز در واقع زیادی ندارن. مثلا یکی از چالش‌های مثلا کشور مثل عربستان و حتی مثلا ونزوئلا و حتی مثلا کشور دیگه‌ای که نفتی هستن اینه که منابع گازیشون کمتره، و بر همین دلیل رشدشون تقریبا رشد تک بودی، ولی شما تو ایران می‌بینید ما تقریبا یه رشد دو بودی داریم. یعنی مثلا یه منطقه مثل عسلویه کلا مبتنی بر گاز توسعه پیدا کرده، کل کشور رو تقریبا میشه گفتش که با یه حجم خیلی زیادی سرمایه‌گذاری، حالا من کاری ندارم درست یا غلط بوده، ولی بالاخره انجام شد توی این 40 سال گازکشی کردیم، و الان منبع عملا میشه گفتش که عود سوخت گاز یکی از اصلی ترین منابع تامین انرژی همه مناطق شهری و روستایی ما هست تو این زمینه، و این خودش مؤید مؤثر بودن این موضوع هست. و تو حوزه منابع نفتی هم همینطور، یعنی ما همزمان منابع نفتیمون هم توسعه دادیم و یه بخش قابل توجهش رو صادر می‌کردیم، حالا در زمانی که تحریم نبودیم بیشتر، الان که تحریم شدیم کمتر شده، و یه بخشش هم آوردیم داخل داریم استفاده می‌کنیم حالا برای مصارف سوختی که وجود داره. تقریبا توی این 100 میشه گفتش که 13-14 سالی که از اکتشاف نفت تو ایران گذشته، ما حدود 100 میلیارد بشکه نفت برداشت کردیم، و این به نظر من جا داره یه بررسی آسیب شناسی کنیم که ما این 100 حدوداً 2 میلیارد بشکه نفتی که برداشت شده رو چیکار کردیم توی این مدت، یعنی چه مصرفی ازش داشتیم، آیا واقعاً میتونستیم از این منابعی که اصطلاحاً منابع بین نسلیه و فقط به یه نسل خاص اختصاص نداره و باید استفاده بشه برای توسعه زیرساخت‌های کشور و رشد کشور و بعد نسل بعدی داده بشه که اون هم همین کارو انجام بده و عملاً پله پله موقعیت اقتصادی و سیاسی کشور رشد بده، آیا تونسته این نفتی که از حدود 100 سال پیش وارد چرخه زندگی ایرانی‌ها شده این رشد داشته باشه یا نه. ما دچار نفرین نفتی شدیم و این نه تنها باعث پیشرفت کشورمون نشده، باعث مثلا پسرفتایی هم شده. یک سری کشورها دیگه نگاهشون به منابع فسیلیشون نگاه درآمدزایی بود، میگفتن بالاخره ما یک منابع خدادادی اینجا بهمون داده شده، حالا بر حسب اتفاقی که توی منطقه قرار گرفتیم. ما با صادرات این موضوع، یعنی بیشتر رفتم به سمت صادرات و خام فروشی این موضوع، یک منابع ارزی رو به دست بیاریم، اون منابع ارزی رو بیاریم صرف توسعه کشور کنیم تو بخشای دیگه، نه اینکه صرف حقوق جاری و امور جاری کشور کنیم. که میشه گفتش که اخیراً الان کشورهای اروپا، کشورهای حوزه خلیج فارس، امارات مخصوصاً و خصوصاً عربستان و حالا یه بخشی هم قطر داره روی این حوزه میره. حالا اخیراً توی اخبار شنیدیم بحث نئون سیتی که مثلا عربستان رفته حالا با تفکرات بن سلمان داره درست میکنه، یه شهر کاملاً مبتنی بر آی تی. یعنی اصلا اونجا برنامه‌ریزی کردن که مثلا به فرض ما تا 30 سال دیگه اصلا شاید دیگه منابع نفتی هم مورد نیازمون نباشه، یا اگرم باشه دیگه اینقدر مورد توجه نباشه. اون زمان آی تی و تکنولوژی‌های روز هستن که میتونن تو این زمینه کمک کنن و بعد از الان بریم سرمایه‌گذاری روی این زمینه کنیم. یا همین امارات و همین بحثی که داره میره، همین نمایشگاه اکسپو 2020 کردن، سرمایه‌گذاری سنگینی کرده به الان و یعنی میخوام بگم نشون میده که یه شیف فارادای میام الان اینجا داره اتفاق میفته توی کشورهای حوزه خلیج فارس که زمان خام فروش بودن و این پول میوردن و صرف رفاه عمومی میکردن و خرج میکردن و اقتصاد نفتی داشتن، اونا هم به این نمبندی رسیدن که این مدل مطلوبی نیست توی این قضیه.
یعنی تبدیلش میکنن الان
بله الان این درآمد تقدیم میکنن به زیر ساخت و اون زیر ساخت بشه توی تکنولوژیای روز و مرزهای دانش اونجا در واقع سرمایه‌گذاری بشه بله و اون رو در واقع برای نسل بعدی عملا ثبتش میکنن. یعنی اون سرمایه حالا
ماندگاری
که به وجود میاد رو میتونن اینجا به سالهای سال ازش استفاده کنن. یه نگاه سختگیرانه زیست محیطی بوده به سوخت‌های فسیلی که حالا ما میگیم نگاه توسعه پایدار هست که خیلی حالا میگم توی بحث اروپا کشور اروپا این هست که سوخت‌های فسیلی رو اینا تا اونجا که ممکنه محدودش کردن و گفتن سوخت‌های فسیلی به دلایل مختلفی که وجود داره دیگه نباید مصرفش، یکی از دلایلش هم بحث هم گرم شدن زمین و بحث گلخانه‌ای که وجود اومده و پیمان‌های پاریس و بحث های اینچنینیه که میگم اروپایی‌ها تو این زمینه خب خیلی پیشروتر بودن و یه در واقع تغییر راهبردی دادن توی این قضیه به سمت انرژی تجدیدپذیر، یعنی اومدن مالیات‌های سنگین از سوخت‌های فسیلی گرفتن و سوبسیدهای سنگین به انرژی تجدیدپذیر دادن که اونها رونق بگیره. ما خیلی موقعا شاید مثلا خوشحالیم وقتی قیمت نفت مثلا میره بالا، میگیم خب برای کشور درآمد خوبی کسب میشه، ولی از ما خوشحالتر کشور اروپایی هستن چون وقتی قیمت نفت میره بالاتر اونها در واقع هم درآمد بیشتری رو از مالیات قیمت کسب میکنن. همین که رقابت پذیری سوخت‌های تجدیدپذیر و غیر تجدیدپذیر و فسیلی اونجا خیلی منطقی تر میشه، یعنی شاید سوبسید کمتری بخوام بدن به خاطر اینکه قیمت انرژی اونجا میره بالا و تجدیدپذیرها خیلی اقتصادی تر میشه. لذا اصلا یکی از چالش‌های مثلا اوپک به عنوان کشوری که صادرکننده در واقع نفتی هست همیشه اینه که این قیمت رو توی حد بهینه نگه داره که از یه حد بالاتر رفتنش میتونه به ضرر تموم بشه و اصلا یک بازارهای مصرف بخش انرژی رو برای همیشه دیگه منهدم کنه و اون بازارها دیگه برای همیشه برن به سمت منابع دیگه از سوخت‌های غیر فسیلی تمرکز پیدا کنن. یه نگاه هم نگاه حالا میشه گفتش که دولت رفاه بودنه، یعنی بالاخره که نگاه میخوام بگم نگاهی بوده که غالب بوده تو کشور ما. اتفاقی می‌خواستم تو این همه رویکردها رو گفتم که بگم که تو کشور ما متأسفانه به دلایل مختلف هیچ کدوم از این رویکردها رو ما نتونستیم به طور جدی ببریم جلو. حالا یه بخشیش رو اون دیدگاه خام فروشی رفتیم جلو و دیدیم اون خام فروشی هم با این نگاه بوده که ما بالاخره یک کشور انرژی محور هستیم و یه حجم قابل توجهی منابع انرژی داریم، این منابع انرژی رو مال مردمه، باید داد مردم استفاده کنن و خب عادتا استفاده که عمده میشه استفاده خاص تو قالب سوختن همین سوختای فسیلی، همین کاری که توی این میشه گفتش که 100 خورده ای سال کردیم، یعنی رتبه قبل و بعد از انقلاب هم نداره، تقریبا رویه‌ای که ما داشتیم توی این 110 سال گذشته رویه یکسان بوده که من عرض کردم ابتدای عرایزم. ما این 100 خورده ای میلیارد بشکه‌ای که از ابتدای کشف نفت توی ایران به دست آوردیم و تقریبا میشه گفتش که عمدش رو سوزوندیم و یه بخش خیلی کمیش اونم حالا توی این دو دهه اخیر تو حوزه صنعت پتروشیمی مثلا تبدیلش کردیم و صادرش کردیم که اونم باز جا داره. هنوز ما تو پتروشیمی هم داریم خام فروشی میکنیم، یعنی خام فروشی مدرن حالا ما اسمشو میذاریم و عملا نگاه دولت رفاه بوده تو این قضیه. دولت رفاه از این منبر که بالاخره اگر ما رفاه مثلا یک کشوری مثل آلمان رو نتونستیم فراهم کنیم، اگر نتونستیم یک سطح قابل قبول اقتصادی رو فراهم کنیم برای کشور، حداقل با این منابع ارزانی که حالا تو حوزه انرژی داریم میدیم به مردم یک تقریبا آرامشه مثلا روانی باشه که حالا بعضا میبینیم مطرح میشه مثلا قیمت نمیدونم حامل انرژی بین ایران و کشورهای دیگه منتقل میکنم. میگن اگه ما مثلا دستمزد حقوق یه اروپایی رو نمیدیم، خب قیمت بنزین اونم بنز اروپایی نیست و این در واقع یه همچین نگاهی به حوزه انرژی بوده که تقریبا عمده ناکارآمدیایی هم که ما تو این حوزه داشتیم.
درسته دکتر جان.
آره نه این نگاه غلطیه، یعنی میخوام بگم این مدل
این که قیاس فارغه.
بله ولی خب بالاخره ما جبر زمانه مجبور شده که این مسیر بریم. میخوام بگم این اختیاری هم توش بوده، خیلی ها سعی کردن که ما مثلا بالاخره شیفت پیدا کنیم به اون حالتی که از این منابع طور احسن استفاده کنیم، حالا چه نگاه بین نسلی داشته باشیم چه نگاه ارشاد خدمت شما سرمایه‌ای داشته باشیم به این حوزه، ولی به دلایل مختلف که عمدش موزرات اقتصادی کشور بوده، یعنی کشور بود دلیل بحث‌های مختلفی که چالش‌هایی که تو حوزه اقتصاد داشته و درگیری‌هایی که داشته، مجبور بود عمده ناکارآمدی که ما تو حوزه اقتصاد داشتیم با انرژی ارزان برطرف کنیم، یعنی بگیم که حالا ما انرژی ارزانی به شما میدیم، فعلا این بخش از نارضایتی یا نارامیا کاهش بده کنه. و نکته جالبش اینه که هر بار رفتیم سمت دست دادن به قیمت انرژی، نارضایتی عمومی هم تو کشور به وجود اومده دیگه. حالا آخرش همین اتفاقاتی بود که در مثلا آبان 98 اتفاق افتاد و حالا زمانه دیگه هم که تقریبا تو تاریخ خود کشور هم حداقل تو این دو دهه بوده که معمولا هر بار به قیمت انرژی خاصه دست داده بشه، به دلیل اون وابستگی که تو اقتصاد معیشتی مردم داره، این در واقع نگرانی به وجود اومده و این اتفاقات حداقل ناخودآگاه به وجود اومده و اقتصاد کشور و سرمایه اجتماعی کشور بله همین شده، اصلا یه پاشنه آشیل، یعنی میخوام بگم شده پاشنه آشیل کشور تو این زمینه و باعث شده که تقریبا هر سیاستمداری که بر مسئله کارم میاد خیلی محتاط به این موضوع برخورد کنه و یک گره کوری تو این زمینه داره، یعنی حتی حال افتاده که میشه گفتش که اقتصاد ما رو یه اقتصاد خیلی وابسته به مصرف منابع انرژی کرده و خب چالش جدیدی هم، یعنی چالش جدی هم هست این موضوع. قاعدتا دولت جدید هم، دولت 13 هم یکی از چالش های جدیش به نظر من همین حوزه انرژی و حالا بحثایی که توی این قضیه هست میتونه باشه. حالا من این تصویر کلی رو مطرح کردم که بگم حالا وضعیتی که ما الان داریم علارغم اینکه منابع خیلی غنی از بحث انرژی رو داریم توی کشور، ولی خب چالش هایی که وجود داره چالش های جدی. یک وضع موجود و آسیب شناسی هم از وضع موجود داشته باشیم، حالا که من یه تصویر کلی از وضع فعلی بدم که تو حوزه انرژی الان ما چه چالش هایی داریم و حالا انشالله تو بخش بعدی بتونیم رو چه باید کرد یه صحبتی داشته باشیم.
بله خیلی هم عالی. من حالا فهمی که کردم اون چند روی کردی که حضرت علی فرمودین، حالا الان فعل بداهه به ذهنم رسیدین که چون ما همه چیو با هم و یه جا داریم، شاید یعنی اون اروپایی شاید انقدر اندازه ما نفت و گاز نداره، اون چین همینطور، کشورهای منطقه مثل عربستان همینطور، حضرت علی پیرو صحبتهای شما عرض میکنم که جمع نفت و گاز ما که رتبه یک جهان هستیم، شاید همین داشتنه برای ما شده موزر، یعنی این داشت فراوانی نعمت. بله اینجوری بگم فراوانی نعمت
تبدیل شدیم تقریبا به میلیاردر زاغ نشین دیگه، میلیاردری هستیم که متأسفانه نتونستن. اصلا من این نکته رو عرض کنم، ببینید کشورهای دیگه هم تو دنیا بودن این فراوانی رو داشتن و ولی اون عقل منطقی، حالا اسلام میگیم عقل معاشی که داشتن تو این قضیه تبدیلشون کرده به اون که از این منابع به نحو احسن استفاده کنن. ما متأسفانه از این منابع، حالا اگه نگم به بدترین شکل ممکن، ولی به روش بدی استفاده کردیم. یعنی یکی از بدترین روش‌ها اینه که شما مثلا، حالا ما تو اقتصاد خانواده هم داریم دیگه، که شما فرش زیر پاتو بفروشی خرج کار یومیت یا در واقع امور جاریت کنیم. ما درست. عملا همین کارو می‌کردیم، یعنی نفته یه زمانی فرش زیر پایمون بود، یعنی سرمایه بود که زیر زمین بوده، ما اینو درآوردیم به جای اینکه ببریمش توش سرمایه گذاری کنیم توسعه بدیم، اینو اومدیم عمدتاً تو امور جاریمون. نمیگم ما توسعه ندادیم، بالاخره یه بخش قابل توجه این توسعه‌ای که تو کشور تو این 40 سال اتفاق افتاده ناشی از همین منابعی بوده که کسب شده. اما بیام سهمشو نگاه کنیم که مثلا اگر ما 100 تا بشکه فروختیم، از این 100 تا بشکه چقدرش آوردیم تو حوزه عمران و توسعه کشور، چقدرش آوردیم توی امور جاری؟ خیلی جای دوری نیست. همین بودجه امسال شما نگاه کنید، بودجه عمرانی کشور چقدر، بودجه جاری کشور چقدر. و حالا تازه الانی که ما الان خیلی منابع نفتی نداریم و واقعا مثلا کار خطرناکی داریم میکنیم، مثلا پول چاپ میکنیم، اوراق مثلا میذاریم، که اینا دیگه عملا عوامل تورم‌زای و اثرش قشنگ داره تو اقتصاد خودش رو نشون میده با این تورم‌های دو رقمی که داره رقم میخوره. نکته اینه که این نگاه خیلی مهمه، یعنی اون روی کرده که حالا میگم حالا خوشبختانه دو سه سالی هست تو مجمع تشخیص مسئله نظام از این منظر که اصلا باید این یه بار تعیین تکلیف بشه که ما روی کردمون به حوزه انرژی چیه، یعنی اصلا ما انرژی برای چی میخوایم. این سوال یه بار باید خیلی شفاف حداقل سیاستمداران ما، اقتصاددانان کلان ما جواب بدن که این انرژی که خدا به ما داده و منابع غنی هست، ما اینو برای چی میخوایم؟ واقعا میخوایم نگاه دولت رفاهی داشته باشیم و همین گذران کنیم، نگاه علم و فناوری داشته باشیم، نگاه ارزش افزوده داشته باشیم، نگاه دیپلماسی انرژی داشته باشیم، نگاه ارشد خدمت شما خامپولی داشته باشیم. آره شما ممکن یه سبدی اصلا حتی این نگاه باشه، و یعنی میگم لزوما یکی اینا هم نمیتونه باشه. میتونه بگم من میخوام 10% تو حوزه دیپلماسی بذارم، 20% بذارم برای حوزه بحث تکمیل زنجیره ارزش و محصولات ارزش افزوده بالاتر رو ایجاد کنم، بخش حوزه انرژی نگاه کنم بهش. ولی من خودم تو اسناد بالادستی کشور رو شما نگاه کنید خیلی شفاف نیومده اینو بگه. یکی از ایراداتی که حالا ما خودمون حتی به سیاست‌های کلان مثلا که مجمع نوشته گرفته میشه که این سیاست خیلی جا گرده، یعنی اصطلاحاً جهت آره نه خیلی کلی که آره سیاست کالج باید کلی باشه، ولی سیاست باید جهت داشته باشه، یعنی بگه شما از نقطه A به نقطه B باید برسی. این جهت رو خیلی موقع نمینه تو سیاست، یعنی سیاست همه حرفای خوب و خاصه جمع کنه و همه حرفای خوب بعضی موقع میینه تو 3 تا 4 تا جهت مختلفی که همدیگه رو خنثا میکنه. یعنی شما میگه هم میخوام خامفروشی کنم، هم میخوام این کارو کنم، همین کارو بعد آخرش میبینید همه کاره هیچ کاره میشید، یعنی تو هیچ جهتی نتونستید خوب برید جلو. بعضی کشورها ممکنه یکی دو تا از اینا رو گرفتن رفتن جلو و خوبم نتیجه گرفتن. من مثال زدم دیگه، مثلا روسیه رفته گفت من خیلی شفاف تکلیف خودش مشخص کرده، من یه جایی از کشورم گاز نمیدم و اینا گاز ندارن و نیازی هم نمیبینم که بخوام به اون منطقه بدم، منطقه از منابع محلیش باید تامین بشه، ولی اینو میام به عنوان یه ابزار سیاسی ازش استفاده میکنم و ازش منافع سیاسی میگیرم که بعد از پیشم گین اقتصادی کنم و بعد بتونم فشار بیارم. یه کشوری مثل نروژ میاد تکلیفش رو معلوم میکنه، میگه من میخوام برم دیگه صادر کننده فناوری بشم جای صادر کننده. این تنگ تکلیفه برای من، برای کشور ما میشه گفتش که تا یه حدودی
آره با یه نسبتی هم با انقلاب ما باید داشته باشه دیگه، بس عدالت و برابری و اینها هم، یعنی قاعدتا اون تعابیری هم که حضرت امام فرموندن و مردم هم وارد عمل شدن الان هم رهبری داره را میکنه.
آی دکتر خلاص اسم این نفت ملیه دیگه، اگه خاطرتون باشه اصلا این نفت یه زمانی ملی شد، نه این که پشت اسم شرکت ملی نفت شود، شرکت ملی یعنی شرکت نفت شد شرکت ملی نفت یا شرکت ملی پتروشیمی یا شرکت ملی پالایش وقت یا شرکت ملی
آخه دو تا نگاه
ملیه باید دقیقاً ملموس بشه برای مردم که حالا نفت ما اگه داشتیم یا نداشتیم چی میشد، یعنی اگر حالا که داریم یا اگه نداشیم این تو زندگی ما چه تغییر. حالا اصطلاح میگه نفت سر سفره بیاد، خیلی هم این واژه شاید بعد بعدن تعبیر شد، ولی واقعا شاید الان هیچ حسی کسی نداره که حالا این نفت کجای زندگی ما.
بله یه برنامه ما داشتیم صحبت میکردیم تو همین برنامه، اتفاقا همین فرماشی شما بودش که بعد از انقلاب اون ظرف عوض نشد، یعنی ما رفتیم به سمت ملی کردن خیلی از صنایع بزرگ، بعد گفتیم خب مثلا بانک مال مردمه، مخابرات مال مردمه، خیلی از زیرساخت‌ها مال مردمه، نفت مال مردمه، بعد عملا اتفاقی که افتاد تعریف نشد این مردم کجای این مثلا بانک هستن، چجوری این اتفاق میخواد بیفته و این ادامه دار شد. این نکته ای که الان خب با توجه به شرایط کشور من با توجه به صحبت شما میخوام عرض بکنم، هم الان یه دونه پاشناشیل داخلی داریم که میشه این مباحثی که اتفاق افتاد رو حامل انرژی تو سالهای گذشته، هم یه پاشناشیل خارجی داریم، خیلی راحت میان نفت رو تحریم میکنن، بانک مرکزی ما رو تحریم میکنن و ما رو تو فشار میذارن. صحبت های شما من میپذیرم، اون تا قبل برام خدمتتون عرض کردم سال 92 سیاست کلان اقتصاد مقاومتی انتخاب حالا ابلاغ شد به دستگاه زیرفت در حوزه نفت و گاز، انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روش‌های فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش، افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی. مؤکدا رهبری بازم تأکید می‌کنند در سال 99 که توسعه ظرفیت پالایشگاهی، تکمیل زنجیره ارزش در صنایع پایین دستی نفت، توسعه صنعت پتروشیمی به ویژه در بخش پایین دستی نفت و جلوگیری از خامفروشی. این نسبت رو شما با این تفکراتی که الان راهبردهای رویکردهایی که الان در دنیا وجود داره، خب این سال دولت 11 و 12 خیلی جدی وارد این قضیه شدن که ما جلو خامفروشی رو بگیریم. این خود خامفروشی نفت خودش اصلا کار خوبیه یا کار راحت طلبانه است که ما اصلا خام بفروشیم پولش رو بیاریم یا سطح رفاه مردم بکنیم؟ اگر الان این نفت رو نخرن، این تحریم ها اتفاق افتاده که منجر میشه به چاپ پول و اون مباحثی که شما فرمودین، چه باید بکنیم واقعا؟
ببینید شاید بشه گفت تصویر ایدئالی که رسم میکنن برای این موضوع، حالا حداقل تو حوزه منابع فسیلی، اینه که ما تا اونجایی که ممکنه منابع فسیلی رو نسوزونیم، تو مرحله بعد تبدیلش کنیم به محصولات با ارزش افزوده بالاتر، یعنی صادرش اصلا نکنیم، خام فروشی از این جهت که نفت و گاز صادر نشه، و اگر قرار صادراتی انجام بده اون محصولات تا اونجایی که ممکنه به محصول نهایی تبدیل بشه و صادر بشه. یعنی کاری که الان داره چین تو دنیا میکنه و اتفاقا با همین استراتژی بزرگان اقتصاد دنیا رو زمینگیر کرده چین دیگه. یعنی شما ببینید منابع در واقع اولیه نه فقط انرژی، کل دنیا رو داره میاره با قیمت‌های در واقع حالا نسبتا پایین‌تری هم میاره به خاطر حجم بالایی که داره انجام میشه، و بعد اینو تبدیل میکنه به محصولات نهایی، یعنی میرسونه به آخرین محصولی که دیگه شما مثلا ببینید، مثلا میره به فرض مثلا پلی‌اتیلن رو میخره تبدیل میکنه به عروسک، پلی‌اتیلن رو میخره تبدیل میکنه به اسباب بازی، تبدیل میکنه به
زیر ساخت موبایل. داریم دکتر،
من میخوام بگم این تصویر ایداله، حالا این
تصویر ایداله،
این که حالا چقدر این زنجیره ها باید چون چند تا چندین حلقه شد 10 حلقه باید درست بشه تا به اون برسیم، ما دفعتا نمیتونی
بل.
یه مرحله خوب بعد نفت کشف میشه و بهره برداری میشه، به سر چاه میرسه میشه پالایشگاه. خب تو پالایشگاه که بیاد یه سری فرآورده سوختی داره، یه سری فرآورده پتروشیمی، بعد تو فرآورده پتروشیمی که میاد دنیای پتروشیمی که اصلا شما وارد میشید بیش از 3000 محصول میتونی تولید کنی که تازه اینا محصولات اولیه و میانیه، دوباره این محصولات میرن دوباره تو چرخهای پایین دستی. بله شما ببینید الان تو همین زندگی امروز ما، تو همین اتاقی که هستیم، توی ماشینی که میشینیم، تو خونه‌ای که هستیم، حجم محصولات اصلاً پلیمری و پلاستیکی چقدر بالاست. یه ماشینا شما نگاه کنید، یه زمانی همش بدنه تجهیزات داخلی همه یا فولادی بود یا چوبی بود، الان شما میگید از داشبورد نمیدونم فرمون اینا همه محصولات پلیمریه. حتی الان دارن بدنه های کامپوزیتی درست میکنن که اون باز هم بدنه و بدنه میشه که پلیمری و
صنایع مختلفی داره استفاده میشه.
این عملا ضریب نفوذش رو داره هی گسترش میده به دلیل رشد فناوری که داره اتفاق میفته. پس ببینید نقطه مطلوب در واقع اینجا میشه که شما به یه نقطه میرسی، حالا فارغ از اون بحث دیپلماسی و اینا، مثلا شما ممکنه بگید من برای بحث دیپلماسی هم باید یه بخشی رو گاز صادر کنم مثلا به یه کشوری مثل عراق که این انرژیش به من وابسته باشه، اونو میذاریم کنار، ولی اینکه مثلا من نفت بفروشم که درآمد کسب کنم، خب اگه میخوای نفت بفروشی درآمد کسب کنی به جاش فراورده نفتی بفروش کسب کن، یه مرحله جلوتر به جاش محصولات پتروشیمی بفروشی و درآمد کسب کن، یه مرحله جلوتر به جای فراورده پتروشیمی و محصولات پتروشیمی محصولات نهایی پتروشیمی. و میگه الان چین از صادرات مثلا اسباب بازی چقدرن، درآمد صادرات اسباب بازی چین از درآمد نفتی ما بیشتره، یعنی اینقدر درآمدی که از حوزه مثلا فرض کن تجهیزات الکترونیکی که روش، یعنی تکنولوژی مثلا یه لپتاپ، چه یه لپتاپ تقریبا 95% وزنش محصولات پلیمریه، ولی یه دانش و یه تکنولوژی هم بهش اضافه شده، شده لپتاپ، شده موبایل، یعنی اون ماده اولیه‌اش در واقع میشه گفتش که همین محصولات پتروشیمیه، ولی با دانش فناوری ترکیبش کرده و حلون داره صادر میکنه و عملا داره یه ارزش افزوده خیلی بالاتری داره. ما مثال باز دوباره بخوام بزنم، شما مثلا توی پلی‌اتیلن دارید به فرض مثلا در میاد مثلا تونی 1000 دلار، همین اگر بشه لنز چشم، که یه لنز چشم تحکیم مثلا پلی‌کربوناتی کاملا با صورت پلیمریه، این مثلا میرسه به دفعه به 100,000 دلار، یعنی 100 برابر ارزش افزودش بالاتر میشه. خب این پلی‌اتیلن رو ایران صادر میکنه، لنز چشم آلمان داره صادر میکنه به دلیل گرید خاصه پزشکی حساسیتایی که بوده. لذا تصویر مطلوبه خب بله، اگر این نکته میخوایم نگاه کنیم اینه که ما تا اونجا که ممکنه مواد اولیه صادر نشه، نه فقط تو حوزه انرژی، شما تو حوزه معدن هم میکنه، سنگ معدن، زغال، نمیدونم کانیای معدنی که وجود داره، عناصر نادری که وجود داره، همین بحث تجهیز پذیرهایی که وجود داره تو دنیا، یه بخش قابل توجه از منابع اولیه‌اش هم فلزات نادره مثل لیتیوم که داره استفاده میشه. خب این منابع لیتیومو چین کجا داره میاره که این پنل‌های خورشیدی رو درست میکنه؟ مثلا یکی از جاهای خیلی زیاد منابع غنی داره افغانستانه، شیلیه، حتی خود ایران هم یه منابعی رو داره میاره، میاد معادن اینها رو به صورت 30 ساله در واقع خریداری میکنه، 30 سال بهره برداری میکنه، اینو برداشت میکنه و بعد همون پنل خورشیدی رو میاد مثلا به ما میفروشه. این نگاه، نگاه در واقع میشه گفتش که فناوری محوره و نگاه در واقع که هم توش شغل، هم توش فناوریه، هم توش درآمده، هم تحریم پذیر نیست. ببینید ما زمانی که نفت صادر میکردیم، نفت ما رو مثلا 40 تا پالایشگاه تو دنیا استفاده میکرد، شما کافی بود همین 40 تا پالایشگاه رو میگرفتی، رصد میکردی و اختار بهشون میدادی، تهدیدشون میکردی، نمیخریدن. ولی وقتی همین نفت رو کردی فراورده و بنزین شد، مخاطب بنزین شد تمام ماشینای منطقه، نمیتونستی دیگه بری مثلا 10 میلیون ماشینی که تو منطقه هست بخوای بگی حق نداره بنزینی را استفاده کنی. و همین اتفاق افتاد، یعنی ما تو زمانایی که اون اواخر دوره ترامپ که خیلی تحریما خیلی سنگین تر شد و حلقه خیلی بسته تر شد، میزان درآمد ما از فراورده های نفتیمون بیشتر از درآمد ما از درآمد نفتیمون بود، یعنی ما از قیر و بنزین و گازوئیل و اشتراط خدمت شما حالا سایر فراورده های نفتی و پتروشیمی به مراتب بیشتر درآمد کسب میکردیم. حالا همین منطقه خودمون هم یه شبکه مویرگی بود مثلا از کردستان، عراق، خود عراق، افغانستان، پاکستان،
600 میلیون جمعیت
که تو این منطقه بوده. همین نکته من، ما اصلا وارد بازار جهانی نشده بودیم که مثلا میگی بنزین صادر میکنیم مثلا به چین، بنزین صادر میکنیم به هند مثلا، یه همچین چیزی. یه برهه های تو ونزوئلا یه اتفاقاتی افتاد مثلا، اونم به دلیل سیاسی رفتیم، یا لبنان رفتیم اونم به دلیل سیاسی که مثلا اتفاق افتاد، ولی همین منطقه خودمون رو رفتیم تو حجم بالا کار کردیم و یه درآمد خوبی کسب کردیم و تحریم هم هیچ کاری نکرد دیگه، یعنی تمام زور تحریم بود که بتونه کار کنه و دیگه اونجا هم تحریم ها عملا میشه گفت شکست خورده شد. حالا شما فرض کنید ما اینو میبردیم تو اون 3000 محصول پتروشیمی، حالا بنزین، گازوئیل و هرچه وقت خدمت شما مثلا محصولات فراورده نه درد 4-5 محصول بود، اگه 3000 تا محصول میشد اون موقع کی میتونست اینو اصلا تحریم کنه؟ اصلا میگه میشه دیگه تحریم، تحریم اصلا دیگه تعریفی پذیر نیست این موضوع. لذا حرکت و نقطه مطلوب اینه. اما حالا یه سوال وجود داره، از این حالت فعلی به این حالت مطلوب چجوری باید گذار کنیم؟ چون یه شبه که این اتفاق نمیافته.
دوتا جون قبل از اینکه پاسخ اینو بدین یه برنامه بشنویم، برگردیم ادامه بحث رو با شنوندگان عزیز داشته باشیم.
قرن 15 هجری